ساعت 11 قبل از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی با سرفرازیتان مازرگون منگل دا پایانی برنامه هم با شماستم. در جریانی ساعت مشنوین که قرار است ناتو در افغانستان بانه، ولی با یک نقشه متفاوت. ایره هم مشنوین که اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان از اتخاذ تدابیر بر مناطق آسیب پذیر ناشی از حوادث در زمستان امسال خبر داده. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. سرمنشی ناتو از حکومت جدید افغانستان در بخش همکاری ها با پاکستان ستایش کرده است. رئیس جمهور روسیه می گوید آماده است پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در تامین امنیت این کشور همکاری کند. نظامی آمریکایی که با مرمی به پیشانی اسامه بن لادن زده و او را کشته بود، هویتش را افشا کرد و یک دیپلمات اسبق آمریکایی و کارشناس امور پاکستان مورد تحقیقات استخبارات فدرال آمریکا قرار دارد. تفصیل خبرها. سرمنشی ناتو از حکومت نو افغانستان که برای همکاری نزدیک با پاکستان تلاش دارد ستایش کرده است. ینس ستولتنبرگ دیروز پس از دیدار با مقامات افغان در کابل بر رادیو آزادی چنین گفت: وی میگوید ما درباره وضعیت منطقه و روابط افغانستان و پاکستان بحث کردیم. من فکر می کنم خیلی مهم است که افغانستان و پاکستان همکاری داشته باشند. من از اظهارات رئیس جمهور غنی در مورد همکاری و روابط نزدیک با پاکستان استقبال می کنم، زیرا هر دو کشور با تهدیدات گروه های افراطی مواجهند. سرمنشی ناتو به روز پنجشنبه وارد کابل شد و با رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایه حکومت افغانستان دیدار کرد. رئیس جمهور روسیه می گوید کشورش آماده است تا پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان برای تحکیم امنیت در این کشور همکاری کند. ولادیمیر پوتین در نشست پارلمانی پیمان امنیتی کشورهای مشترک المنافع در مسکو گفت وضعیت افغانستان توجه تمام جهان را به خود جلب کرده است. رئیس جمهور روسیه همچنان گفته است اگر با خروج نیروهای بین المللی وضعیت افغانستان پیچیده شود، در آن صورت روسیه آماده است تا با افغانها برای باثبات سازی کشورشان همکاری کند. در نشست پارلمانی پیمان امنیتی کشورهای مشترک المنافع افغانستان به حیث ناظر شرکت کرده بود. سفیر آلمان در کابل می گوید کشورش به حمایت تکنیکی از تیم ملی فوتبال افغانستان ادامه می دهد. مارکس پوتزل این موضوع را دیروز در کابل پس از آن ابراز کرد که وسایل ورزشی فوتبال از سوی سفارت آلمان بر رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان سپرده شد. آلمان از سال 2003 به تیم ملی فوتبال افغانستان وسایل ورزشی کمک کرده است. سفیر آلمان در کابل گفته است که این کمک ها نتیجه دادند و حال دیده می شود که تیم ملی فوتبال افغانستان پیشرفت های زیاد داشته است. قرار است نمایشگاه بین المللی فلم های زنان فردا در هرات گشایش یابد. خانه فلم رویا و بنیاد آرمان شهر این نمایشگاه را راه اندازی کردند. در این نمایشگاه بیش از 40 فلم که توسط زنان ساخته شدند و یا هم در مورد آنها متمرکز است به نمایش گذاشته خواهد شد. هرات پیش از این هم یک بار شاهد برگزاری نمایشگاه بین المللی فلم بود. ادامه خبرها. یک نظامی متقاعد نیروهای بحری آمریکا که میگوید با مرمی به پیشانی اسامه بن لادن زده و او را کشته بود، هویتش را که تا حال محرم بود افشا کرده است. این اقدام در حال صورت میگیرد که بعضها در مورد این مسئله جریان دارد که آیا این نیروهای خاص آمریکایی خاموشیشان را در مورد ماموریت کشته شدن بن لادن بشکنند یا نه. رابرت اونیل 38 ساله با واشنگتن پست گفته است وای دو مرمی را بر بن لادن فایر کرده بود که باعث مرگ او شد. یک عضو فعلی و یک عضو اسبق نیروهای بحری آمریکا در صحبت با اسوسییتد پرس تایید کردند که رابرت اونیل مرمی هایی را که باعث مرگ بن لادن شد فایر کرده بود. وزارت خارجه آمریکا میگوید یک دیپلمات اسبق آمریکایی و کارشناس امور پاکستان هدف یک تحقیقات فدرالی استخباراتی قرار دارد. FBI در حال حاضر مشغول تحقیقات در مورد رابن رافائل، سفیر سابق آمریکا در تونس است که اخیراً به حیث مشاور ارشد در امور ملکی در پاکستان ایفای وظیفه کرده است. جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید وظیفه خانم رافائل رابن در وزارت خارجه آمریکا به تاریخ 2 نوامبر پایان یافت. واشنگتن پست گفته است نحوه تحقیقاتی که از خانم رافائل صورت میگیرد اغلب در مسائل جاسوسی به کشورهای دیگر استفاده می شود، ولی دلیل و طبیعت اصلی تحقیقات از خانم رافائل هنوز به درستی معلوم نیست. این هم معلوم نیست که آیا این تحقیقات با وظیفه خانم رافائل در پاکستان رابطه دارد یا نه. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا جان بونر که یک جمهوری خواه از ایالت اوهایو می باشد گفته است آمریکا نباید ایران را در جنگ علیه گروه دولت اسلامی دخیل سازد. بونر همچنان گفت در مورد جدی بودن ایران در مذاکرات روی برنامه هسته‌ای آن کشور مطمئن نیست.
I don't trust the Iranians. I don't think we need to bring them into this.
وی میگوید من بالای ایرانی ها اعتبار ندارم. فکر نمی کنم باید پای ایران را در جنگ علیه گروه دولت اسلامی دخیل سازیم. و امیدواریم مذاکرات که قرار است در آینده نزدیک صورت گیرد جدی باشد. ولی من شک دارم. جان بونر این مسئله را در صحبت با خبرنگاران بعد از آن ابراز داشت که وال استریت جورنال گزارش را نشر کرد که در آن گفته شده رئیس جمهور اوباما یک نامه را در مورد جنگ علیه گروه دولت اسلامی بر رهبر مذهبی ایران فرستاده است. اردوی آمریکا میگوید حملات را بالای 5 موضع گروه افراطی خراسان در سوریه انجام داده است. وزارت دفاع آمریکا در خبرنامه‌اش به روز پنجشنبه گفت تا هنوز در مورد نتیجه این حمله تحقیقات می‌کند. اما در خبرنامه گفته شده که در نتیجه حملات شاید چندین موتر و ساختمان مربوط به گروه افراطی خراسان تخریب شده باشند. تجلیل 3 روزه از فروپاشی دیوار برلین در آلمان امروز آغاز می شود. مردم آلمان از 25 سالگرد فروپاشی دیوار برلین یادبود می کنند. انگلا مرکل صدراعظم آلمان که خود در آلمان شرق زاده شده بود مراسم یادبود از آنهایی را رهبری می کند که در جریان فرار از دیکتاتوری آلمان شرق در دوران جنگ سرد فرار کرده بودند. خانم مرکل 60 ساله اخیراً گفت روز فروپاشی دیوار برلین را فراموش نمی کند، زیرا 35 سال منتظر آن روز برای آزادی بود. قرار است میخائیل گورباچوف رئیس جمهور سابق اتحاد شوروی اسبق که سیاست‌های گلاسنوست و پروسترویک اش منتج به تغییرات بزرگ سیاسی در جهان، ختم جنگ سرد و سقوط اتحاد شوروی شد، در خط سرحدی چارلی که در گذشته آلمان شرق و غرب را از هم جدا می کرد در مراسم شرکت کند. انتظار می رود در این مراسم 3 روزه شخصیت‌های پرنفوذ و معروف شرکت کنند. و خبر آخر که کیف روسیه را متهم ساخته که به تازگی به برخی تحرکات نظامی در سرحد اوکراین اقدام کرده است. شورای امنیت اوکراین دیروز گفت حدود 60 واسطه نظامی به شمول 50 تانک به منطقه مرزی روستوف روسیه جا به جا شدند. پایان اخبار. ساعت 11:08 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. سرمنشی ناتو میگوید این پیمان در افغانستان میماند اما با یک نقشه متفاوت.
We are ending our combat mission at the end of this year and going into a other kind of mission from the 1st of January.
اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی در افغانستان از اتخاذ تدابیر برای مناطق آسیب پذیر ناشی از حوادث در زمستان امسال خبر داده است. اتحادیه مستقل خبرنگاران افغانستان از رئیس جمهور اشرف غنی خواسته است به مشکلات خبرنگاران در ولایات کشور رسیدگی کند. از راه اندازی کورس های خبرنگاری به افراد نابینا هم می شنوید.
از دولت توقع دارم که ما معلول هستیم، به هر عرصه ما را کمک کنه و از رسانه هم خواهش دارم که استعدادهای ما را انعکاس بده که یعنی نابینام توانمندی زیاد داره.
برنامه فکر نو با جوانان را نیز آماده ی نشر خواهیم داشت. با ما بانین. زرگونه منگلستان رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به موضوعات خبری. سرمنشی ناتو گفته که ناتو در افغانستان میمانه اما با یک نقشه متفاوت. ینس ستولتنبرگ از پایان ماموریت جنگی ولی آغاز ماموریت نو ناتو در افغانستان خبر داده. ای که ماموریت جدید ناتو در افغانستان چی را در بر داره از همکار مصطفی صدیقی بشنویم.
منشی عمومی ناتو میگوید که ناتو ماموریت جدید آموزش، مشوره و همکاری با نیروهای امنیتی افغانستان را از شروع ماه جنوری سال 2015 آغاز خواهد کرد. ینس ستولتنبرگ در صحبت اختصاصی خود دیروز برای رادیو آزادی همچنین گفت که ماموریت جنگی ناتو در پایان امسال به پایان میرسد. او افزود که ناتو در نظر دارد که حدود 12,000 سرباز را در چوکات ماموریت جدیدش در افغانستان نگه دارد.
ناتو is going to remain in Afghanistan but in a different way.
ناتو در افغانستان باقی خواهد ماند اما به یک نقش متفاوت، زیرا از اول ماه جنوری ما ماموریت های صف خود را به پایان میبریم و ماموریت قاطع که ماموریت جدید ماست را آغاز میکنیم. این ماموریت شامل آموزش، مشوره و همکاری با نیروهای افغان میشود. بسیار خوشحالم که از نزدیک با افغانستان کار میکنم.
ستولتنبرگ افزود که پایان ماموریت جنگی ناتو در افغانستان انعکاس دهنده توانمند شدن نیروهای امنیتی افغانستان است. منشی عمومی ناتو گفت که نیروهای امنیتی افغانستان از بیش از یک سال رهبری مسئولیت‌های امنیتی را به عهده داشتند. ستولتنبرگ افزود که توانمندی، کیفیت و اراده نیروهای امنیتی افغانستان او را خوشحال ساخته است. این نخستین سفر ستولتنبرگ به حیث منشی عمومی ناتو به افغانستان است. او دیروز با رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان در کابل ملاقات کرد.
ما درباره وضعیت در منطقه بحث کردیم، از جمله در مورد رابطه میان افغانستان و پاکستان. فکر میکنم که همکاری میان افغانستان و پاکستان بسیار مهم است و من از تماس میان دو کشور و بیانیه های رئیس جمهور غنی را در رابطه به همکاری نزدیک با پاکستان قدردانی میکنم، زیرا هر دو کشور با تهدیدات و چالش ها از جانب گروه های افراطی روبرو هستند.
این سخنان در حال است که رئیس جمهور غنی از آمادگی سفر به پاکستان سخن گفته است. آقای غنی به تازگی گفت که صلح آسان نیست ولی اجباری است. او افزود که میزان همکاری پاکستان در هفته های آینده معلوم خواهد شد.
سرپرست وزارت دفاع افغانستان جنرال بسم الله محمدی دیروز در دفتر کارش با لیدر سیز پاکستان جنرال رحیل شریف دیدار کرد. رحیل شریف در این روز به افغانستان آمده بود که سرمنشی ناتو هم از کابل دیدار داشت. در رابطه با گفتگوی سرپرست وزارت دفاع افغانستان با لیدر سیز پاکستان، همکارم احمد شیبر با جنرال زاهد عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان مصاحبه را انجام داده و در آغاز ازش پرسیده که هر دو طرف روی کدام موضوعات مذاکره کردند.
مسئله که مورد بحث قرار گرفت توسعه روابط دو جانبه امنیتی بود. همکاری روی امنیت اطراف خط بیرن یا سرحدات بود. بحث مبارزه مشترک با تروریسم مطرح شد. نهاد تعلیم و تربیت افسران اردوی ملی در پاکستان مطرح شد. همکاری های بیشتر عملی و صادقانه در ارتباط به مبارزه با تروریسم مورد بحث قرار گرفت و قرار شد که جلسات سه جانبه‌ای که در گذشته با حضور ایساف افغانستان و پاکستان صورت می‌گرفت در آینده به صورت دو جانبه صورت بگیره.
جنرال صاحب عظیمی، لیدر سیز پاکستان قسمی که شما گفتین اینه که خواستار اعزام سربازان افغان به پاکستان جهت آموزش شد، این پیشنهاد مورد موافقه سرپرست وزارت دفاع افغانستان قرار گرفت؟
این بحث صحبت با رئیس جمهور هم داشت آقای شریف مطرح شد و قرار شد با سر از این طرف افغانستان تصمیم گرفته شد.
در دیدار راحیل شریف با سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان، موضوع فایرهای اسلحه ثقیل از آن طرف خط دیورن بر مناطق سرحدی افغانستان چطور مطرح شد؟
یکی از موضوعات بحث همین موضوع بود که پیرو یک از اون طرف صورت میگیره، باعث تنش بیشتر میشه و مردم افغانستان نسبت به این مسئله حساسیت پیدا کردن. قرار شد که در گفتگوهایی که با سفر جلال ماغ رئیس جمهور به پاکستان انجام خواهد پذیرفت در از این موضوع هم بیشتر بحث بشه.
مقام های نظامی پاکستان قبلا نیز سفرهای به کابل داشتن. جنرال صاحب عظیمی، این بار به نظر شما در اظهارات لیدرسیز پاکستان به کابل تغییر در پالیسی پاکستان به نظر می رسید و یا خیر؟
امیدواری زیادی مطرح بود که با آمدن حکومت وحدت ملی و با شدن یک دروازه جدید بتوان این روابط توسعه بدیم و در یک مبارزه مشترک با تروریسم بیشتر کار کنیم. جنرال رایل شریف گفت که ما طرفدار صلح در افغانستان هستیم و امنیت افغانستان امنیت کشورهای همسایه است و همچنان امنیت منطقه می باشه. فضایی که در صحبت ها مطرح بود نسبت به گذشته آرام به آینده امیدوارتر می ساخت.
جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بود. اتحادیه مستقل خبرنگاران افغانستان از رئیس جمهور اشرف غنی، ارگان‌های عدلی و قضایی خواست تا به مشکلات خبرنگارا در ولایات مختلف کشور رسیدگی کنند. فرشته ندا و جزئیات بیشتر.
اتحادیه مستقل خبرنگاران افغانستان افزایش خشونت‌ها علیه خبرنگاران را نگران کننده خوانده، از رئیس جمهور اشرف غنی می‌خواهد تا به خاطر مسئولیت خبرنگاران و حل مشکلات آنها اقدام جدی نماید. اعضای این اتحادیه با نوشتن روی کاغذهای بزرگ خواهان رهایی سید رحمان بیکور، یک تن از خبرنگاران افغان شدند. رحیم الله سمندر رئیس اتحادیه مستقل خبرنگاران افغانستان روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت در این اواخر میزان خشونت در برابر خبر نگاران افزایش یافته است.
جناب وزیر داخلی افغانستان ژورنالیست ها کشته شده، عاملینش دستگیر نشده. جناب لوی ترانوالی افغانستان قضیه های ژورنالیستان چگونه تعقیب شده که شفافیت در وجود نداره؟ آقای بیکور چرا به زندان پلوچرخی فرستاده شده؟ ما همچنان از رئیس جمهور میخواهیم که جناب رئیس جمهوری افغانستان شما آقای بیکور رها بسازید.
آقای سمندر همچنان از رئیس جمهور غنی خواست تا توشیح قانون رسانه‌ها را در اولویت‌های کاریش قرار دهد. اتحادیه خبرنگاران در حال از افزایش میزان خشونت‌ها در برابر خبرنگاران سخن می‌زند که مردم در انتظار شنیدن تازه‌ترین خبرها از طریق رسانه‌ها هستند. در همین حال خبرنگاران افغان نیز از مشکلات و ناامنی‌ها در برابر کارشان ابراز نگرانی کرده، از حکومت می‌خواهند تا به مشکلاتشان رسیدگی نماید. سرای امیری یک تن از خبرنگاران ولایت بامیان در این زمینه میگوید
وضعیت ژورنالیست ها فعلا در افغانستان به نظر ما اونقدر خوب نیستن، مخصوصا وضعیت خانم ها در بخش خبرنگاری خوب نیستن و خانم ها در این بخش مسئول نیستن. یعنی از دید از ما اونقدر وضعیت خبرنگار خوب نیست در افغانستان. ما بازم یک سری کم کاسته ها برای خانم هایی که در اونجا خبرنگار هستن وجود داره، ولی با این هم مشکلاتی که سرتیرای خبرنگارا در ولایت بامیان هست، همین خود سانسوری از طرف مقام های دولتی هستن در این بخش.
به گفته این خبرنگاران در چندین سال گذشته خبرنگاران افغان با مشکلات مختلف و تهدیدهای جدی مواجه بودند، ولی دولت و نهادهای دفاع از خبرنگاران در مورد حل مشکلات آنان اقدام لازم نکردند.
در رابطه با امور خبرنگاری با ژورنالیسم باید گفت که کسایی که در کورس‌های نای یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان آموزش دیدن، دیروز اسناد فراغت خود به دست آوردند که در این جمله چند نابینا هم شامل هستند. آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر.
این اولین بار است که شماری از افراد نابینا در کابل اساسات ژورنالیسم را می‌آموزند. این افراد که شمارشان به 15 تن می رسد، در کورس‌های آموزشی نی یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان دوره‌های کوتاه‌مدت خبرنگاری را به پایان رساندند. این نابینایان اسناد فراغتشان را روز پنجشنبه از سوی مسئولین همین اداره به دست آوردند. صدیق الله توحیدی رئیس اجرایی نی استعداد، ابتکار و علاقه‌مندی این نابینایان را به مسلک ژورنالیسم ستایش نمود و ای گفت که آنان می توانند با ظرفیت‌هایی که دارند در رسانه‌ها به درستی کار و فعالیت کنند.
این نخستین بار بود که جوانان نابینا که علاقه‌مند حضور در رسانه‌های افغانستان هستند برگزار کرد. اتفاقا لایق‌ترین شاگردان در این مدت همین دوره نابینایان تشکیل می‌داد. سعی کردند مهارت‌های لازم خبرنگاری و آموزشی را کسب کنند. این به این معنی است که جوانان نابینا به هیچ وجه طور نیست که کارهای بزرگی در سکتورهای مختلف حیاتی را انجام داده نتوانند.
آقای توحیدی افزود نه یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان تلاش دارد تا چنین کورس‌های آموزشی اساسات ژورنالیسم را در برخی ولایت دیگر کشور نیز راه اندازی کند. گزارش ها می رسانند که نابینایان همواره در افغانستان با مشکلات مواجه بودند. بیشتر آنان از نبود امکانات کار و مشکلات اقتصادی شکایت دارند. محمد رضا یکی از نابینایانی که سند فراغت کورس آموزش اساسات ژورنالیسم را به دست آورده است، از حکومت افغانستان می خواهد تا به استعدادهای آنان توجه جدی کند.
محمد رضا چند وقت که آموختیم خبرنگاری، اصول خبرنگاری و قواعد قانون خبرنگاری گویندگی را معلومات بسری دادم. شما این را بناس از دولت توقع دارم که ما معلول هستیم، در هر عرصه ما را کمک کنه و از رسانه هم خواهش دارم که استعدادهای ما را انعکاس بده، که یعنی نابینا هم توانمندی زیاد داره، یعنی ظرفیت سازی کنه. ما تواناییش داریم بله که در ارگانهای دولتی یا رسانه ها کار کنیم.
به اساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان، در حال حاضر 20,000 نابینا در کشور وجود دارد، اما شماری آنانی که به شکل رسمی در این وزارت راجستر هستند به 1,000 تن می رسد. اما به اساس تخمین ها تعداد افراد نابینا در سراسر افغانستان بیشتر از رقمی است که وزارت کار و امور اجتماعی نزد خود ثبت دارد. شماری از آگاهان علت عمده معلولیت در نزد افراد در افغانستان را جنگ، بیکاری و مشکلات اقتصادی می‌خوانند. آنان می‌گویند که حکومت جدید می‌تواند با طرح پلان‌های گسترده زمینه کار را به افراد نابینا و معلول در ادارات دولتی و غیر دولتی مساعد سازد و سطح اقتصاد را بلند ببرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ساعت 11:22 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. رادیو آزادی هر روز از هفته صبح تا هفته شام با تازه ترین و دقیق ترین و معتبر ترین خبرها با شماست. میپردازیم به ادامه گزارش ها. اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان از اتخاذ تدابیر و آمادگی برای مناطق آسیب پذیر ناشی از حوادث در زمستان امسال خبر داده. همکارم جاوید حسن‌زاده در این خصوص با محمد اسلم سیاس معاون ای اداره مصاحبه کرده و در آغاز از چگونگی اتخاذ تدابیر بر زمستان از سوی ای اداره پرسیده.
ما با ارتباط مسائل زمستان هم یک برنامه زمستانی را داریم که در این برنامه زمستانی کارهای بسیار عمده ای که تا به حال صورت گرفته، برنامه زمستانی ساخته شده و در این برنامه مسئولیت های تمام اعضای کمیته عالی دولتی مبارزه با حوادث تسجیل شده. به گونه مثال بازنگه داشتن راه های مواصلاتی و پاککاری راه های مواصلاتی در زمستان مسئولیت وزارت محترم فواید عمومی هست. البته راه های مواصلاتی که مرکز به ولایات و ولایات به ولسوالی ها وصل می شود و پاککاری راه های دهاتی که ولسوالی ها را به دهات و دهات به ولسوالی ها وصل می کنه مربوط می شود به وزارت محترم انکشاف دهات. همچنین انتقال دوا به تمام کلینیک های دهاتی مربوط میشه به وزارت محترم صحت و اینا این برنامه را شروع کردن. ما امیدوار هستیم که قبل از رسیدن فصل زمستان این برنامه انشاءالله به عین شکل در همین پلان مبارزه با حوادث در بخش زمستان مسئولیت های تمام ادارات تسجیل شده و هر کدامش به نوبه خودش فعلا مصروفی انجام امو مسئولیت هاییست که به عهده دارن.
ای برنامه از چه زمان آغاز شده و چقدر نقاط آسیب پذیر شناسایی شده است؟
طبعا افغانستان کشوری هست که در 4 فصل حوادثی به خصوص خود داره و به خصوص در فصل زمستان بیشتر ولایات مرکزی، ولایات شمال و شمال شرقی حوادث بیشتر انسانی را دارند و در ولایات دیگه هم در درجه دوم و درجه سوم این حوادث زمستانی وجود داره. کتلها و معبرهایی که احتمالا در زمستان مسکوت میشه، این مسائل همش شناسایی شده و اینکه از نقطه نظر فعالیت ها انشاءالله ما با مشکل مواجه نخواهد شدیم.
و ذخایری که در ولایات شما قبلا ساخته بودین به خاطر کمک به آسیب پذیر کسانی که آسیب پذیر هستند، چقدر امسال در قسمت انتقال مواد به او ذخیره‌ها و به او ولایات کار صورت گرفته؟
ما به یک تعداد از ولایت ها مواد غذایی از طریق وزارت محترم زراعت انتقالاتش یکی دو روز آغاز شده و در سایر ولایات هم در درجه دوم یک مقدار مواد غذایی انتقال میشه از طریق مؤسسه محترم WFP. یک مقدار مواد غذایی در زونها ذخیره شده که در صورت ضرورت باز انتقال میشه به ولایات و از آن استفاده میشه. یک مقدار مواد غیر غذایی از طریق مؤسسه محترم IOM در ولایات جابجا شده که اینا همه به خاطر برنامه‌های زمستانی است که در زمستان مردم با مشکل مواجه نشن.
محمد اسلم سیاس معاون اداره مبارزه با حوادث طبیعی در افغانستان بود. شنونده عزیز، میپردازیم به ادامه مسائل خبری. دومین دور جشنواری بین المللی فیلم زنان فردا در هرات آغاز میشه. خانه فیلم رویا و بنیاد آرمان شهر مبتکران و سازمان دهنده های این جشنواره هستند. در این جشنواره بیش از 40 فیلم نمایش داده میشه که یا توسط زنان ساخته شده یا ای که در مورد زن است. اما چرا در هرات؟ در همین مورد همکار مصطفی صدیقی مصاحبه کرده با گیسو جهانگیری، رئیس بنیاد آرمان شهر در فرانسه.
یکی از دلایلش این بودش که به حال هرات یکی از فرهنگی ترین شهرهای افغانستانه و اتفاقا به این دلیل در هرات که میخواستیم که همه اتفاقات فرهنگی در شهر کابل متمرکز نباشه. دلیل دومش این بود که هرات شهر بی سینماست و در واقع ما یک پیام پنهان هم داریم برای مسئولین امر که در واقع به این فکر باشن. از سال گذشته ما قولهایی هم دادند، چه والی هرات در آن زمان چه مسئولین وزارت فرهنگ، که خیلی خرسند شده بودند از اینکه ما در ارگ توانستیم، در واقع ارگ هرات میزبان فستیوال فیلم هم بوده در تاریخچه خودش، قولهایی دادند برای اینکه نسل جوان طبیعتاً امروز مایل هستند و این زبان را خوب میفهمند که بتوانند از طریق مثلا چند سینما در شهر در واقع با فیلم‌های سطح بالاتر، فیلم‌های هنری، فیلم‌های کارگردان‌های مطرح جهان هم آشنا بشن و فقط در واقع به تلویزیون خودشون رو بسنده نکنند.
هدف اصلی از برگزاری این بار این جشنواره فیلم در هرات چیست خانم جهانگیری؟
چند هدف رو پیگیری می‌کنیم. یکی این که امروز فکر میکنیم که باید جامعه مدنی و اهل هنر و اهل فرهنگ افغانستان وارد یک گفتگوی جدیدی با دولت جدید افغانستان بشن. هدف دوم این است که بتوانیم از طریق سینما پیوندهای جدیدی بین زنان منطقه ایجاد بکنیم و در ضمن متوجه بشیم که فقط در افغانستان نیست که مشکلات از نوع تبعیض یا حضور کمرنگتر زنان در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی مطرح. متاسفانه این مشکل کمی فراتر از افغانستان هم میره و در واقع آموختن از تجارب دیگر کشورها، نگاه کردن به مسائل افغانستان از دریچه‌های جدید در واقع توانمندتر میسازه فعالین فرهنگی یا اجتماعی افغانستان رو. برای همین این یکی از اهداف ما در واقع تقویت فعالین اجتماعی و فرهنگی افغانستان هم هست.
چقدر مؤثر بوده این جشنواره های شما؟ گفتین این بار دوم هست که شما سازماندهی میکنین چون این جشنواره فیلم را در هرات.
اولین چیزی که میخوام بگم خیلی جذاب بوده برای ما اینیست که امسال ما 500 فیلم دریافت کردیم، پیشنهاد فیلم، یعنی فیلمسازان جوان زن و مرد از افغانستان، از کشورهای همسایه و حتی دورتر، در واقع چندین فیلم هم از کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی داشتیم. علاقمندی که نسل جوان فیلمساز به فستیوال نشون دادن بسیار دلگرم کننده بوده، یعنی به قدری ما فیلم داشتیم که هیچگاه امکان نشون دادن این فیلم ها رو متاسفانه در کادر یا چارچوکات 3-4 روز در واقع فستیوال نداشتیم. این خیلی دلگرم کننده بوده. نکته دیگه ای که فوق‌العاده برای ما چشمگیر بوده که سال گذشته بیش از 1500 نفر در واقع در این فستیوال شرکت کردند به عنوان تماشاچی و بدون هیچ نوع در واقع حرکت ترغیبی یا تشویقی زنان، دختران، خانواده ها، پسرهای جوان، مردان، خانوادگی در واقع در این فستیوال شرکت کردن که این برای ما فوق‌العاده در واقع تحسین‌آمیز بوده و نشون میده که یک جای خالی در واقع پر شده. نکته سوم اینه که جامعه مدنی افغانستان بسیار حمایت کرده از این ابتکار، وزارت فرهنگ همینطور، نمیدونم کمیسیون مستقل حقوق بشر همینطور، مسئولین شهر هرات، والی شهر، شاهوالی اتترا و دیگر، و این نشون میده که هم مسئولین کشور، هم جامعه مدنی، هم مردم، همه به هر حال پشتیبانی کردن و در واقع این یک تشویق بزرگی برای ما بوده و بسیار به ما در واقع قوت قلب داده و امیدوار هستیم که بتونیم شایسته این همه توجه باشیم و بتونیم هر سال سر قولمون بیستیم. از اول عهد کردیم که سال یک بار این فستیوال رو برگزار میکنیم و امیدوار هستیم که هم شرایط این اجازه رو ما بده، هم همراهی و همسوی همه رو در این راستا داشته باشیم.
گیسو جهانگیری مسئول مؤسسه آرمان شهر بود. شنونده عزیز، حال هم ساعت 11:30 است، یک بار توجه کنین به سرخط خبرها. سرمنشی ناتو از حکومت جدید افغانستان در بخش همکاری با پاکستان ستایش کرده است. یک نظامی متقاعد نیروهای بحری آمریکا که میگوید با مرمی به پیشانی اسامه بن لادن زده و او را کشته بود، آهیتش را که تا حال محرم بود افشا کرده است. وزارت خارجه آمریکا میگوید یک دیپلمات اسبق آمریکایی و کارشناس امور پاکستان هدف یک تحقیقات فدرال استخباراتی قرار دارد. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا جان بورنر میگوید آمریکا نباید ایران را در جنگ علیه گروه دولت اسلامی دخیل سازد. تجلیل 3 روزه از فروپاشی دیوار برلین در آلمان امروز آغاز می شود. مردم آلمان 25 سالگرد فروپاشی دیوار برلین را یادبود می کنند. و اردوی آمریکا می گوید حملات را بالای 5 موضع گروه افراطی خراسان در سوریه انجام داده است. ساعت 11:32 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. مزرگون منگلستم زیاد زیاد تشکر که با ما هستین. رادیوی آزادی هر روز از هفته صبح تا هفته شام با تازه ترین و دقیق ترین خبرها با شماست. همیشه مثل همیشه خبرها را به شما میده و قضاوت هم به دست شما ها میگذاره. حالا نوبت میرسه به برنامه فکر نو با جوانان.
فکر نو با جوانان.
شنوندگان محترم رادیو آزادی، سلام بر شما. امید است صحتمند و سلامت باشید. عبدالقادر غفوری هستم با تقدیم برنامه فکر نو از غور. مهمانان امروزی ما هر یک آقای خدایار واقف، مسئول جامعه مدنی، محمد وزیر نورانی فعال مدنی و سراج الدین مددی مسئول نهاد صلح‌خواهان غوری. مهمانان عزیز خوش آمدین. در ابتدا از آقای واقف میشیم. البته شنوندگان عزیز باید یادآور شم که موضوع برنامه امروزی ما در ارتباط به کارکرد شوراهای ولایتی، البته دوری گذشته شوراهای ولایتی است، و همچنین امیدواری ها در ارتباط به شورای ولایتی آینده که در جریان هستیم که دیروز مراسم تحلیف هم پشت سر گذاشته شد و قرار است که شوراهای ولایتی جدید به کار خود آغاز بکنند. در ابتدا از آقای واقف میشنیم در ارتباط به که در گذشته شوراهای ولایتی چگونه کار کردی داشتن و آیا بتونستن قناعت مردم حاصل بکنن یا خیر.
ضمن عرض و سلام به شنونده های محترم رادیوی آزادی، خدمت شما عرض شود که شورای ولایتی به عنوان مظهر اراده مردم از پروسه های دموکراتیک و مردمی که در حقیقت تحقق دموکراسی میشه عنوان کرد شکل میگیره. بناهن اونطوری که مردم با یک ارادتمندی خاص با تمام صداقتمندی کامل به پای صندوق رای میرن و نماینده هایی که در حقیقت پل ارتباط میان ملت و حکومت است و پیام مردم را صادقانه با مشوره های سالمی که برای حکومت ارائه میکند در حقیقت عرضه خدمات اونطوری که لازم است، اونطوری که مردم مستحق هستند خدمات صورت بگیره، در حقیقت یکی از وظایف شورای ولایتی همی است که اطلاعات بسیار خوب و مشوره های لازم و به اساس نیازمندی مردم را به حکومت انتقال میده. اما متاسفانه در افغانستان یک جامعه‌ای که 30 سال یا بیشتر از او دامنگیر جنگ و بدبختی و خشونت باشه، اونطوری که مردم انتظار داشته باشن هم فعلا حکومت ما او قدر به سر پای استاد نشده که در برابر مردم و در برابر نماینده های ملت پاسخگو باشه، و هم متاسفانه ملت اونطوری که اراده خود را به کار ببره متاسفانه به کار نمیبره. در ولایت در سایه‌ای که ما زندگی میکنیم غور، متاسفانه ساختارهای اجتماعی طوری تعبیه شده که مردم نسبت به هر گزینه دیگه روابط قومی را نسبت به شایسته سالاری، نسبت به روابط سیاسی، نسبت به توانمندی افراد بیشتر ترجیح میدن. بنابراین کمکاری در قدم اول از طرف مردم صورت میگیره و بعد اونطوری که مردم انتظار دارن از قوتی که شورای ولایتی برخوردار باشه شکل نمیگیره و خدمات برای مردم بهتر صورت نمیگیره، چون شورای ولایتی از افراد توانمند و نخبه به اساس روابط سیاسی، به اساس اونطوری که مردم شاید باید رای خود به اساس واقعی و همو گفته خداوند که هر کس اهلش باشه رایش رو بسپاره، متاسفانه نمیسپارن. بنابراین شورای ولایتی از امو قوت برخوردار نمیشه و امو قوتی که شکل بگیره و سر حکومت فشار بیاره و ارائه خدمات و طوری که لازم رو بارگم صورت بگیرم تصفانه صورت نمیگیره. ما در غور یکی از مشکلات جدی که در دو دوره گذشته شورای ولایتی ما احساس کردیم، ساختاری که در داخل شورای ولایتی میرفت متاسفانه به اساس روابط قومی بود، شایسته سالاری ها کمتر در نظر گرفته میشد و شورای ولایتی هم که در مرحله بعدی به کار شروع مینه متاسفانه روابط قومی و آرا و اساس قومی بیشتر تاثیر داشته و بنان انتظاری که حداقل جامعه شهروندی غور داشته باشه متاسفانه برآورده نمیشه.
آقای واقف چقدر تغییرات احساس کردین در گزینش شورای ولایتی و وکیلای جدید که در شورای ولایتی آمدن؟ آیا در گذشته ها تغییراتی وجود داره یا همه چیزی که در ابتدا به نظر می رسید همه قسم بازم انتخاب شده؟
یک چیز خدمت شما اشاره کنم که تا زمانی که اطلاعات مردم، سطح دانش و سطح علمی مردم بلند نروه، ما تو بزودی انتظاری نماینده های نخبه و شایسته مردم رو نمیتونیم انتظار داشته باشیم. در دور سومی که شورای ولایتی متاسفانه تشکیل شده، ارزیابی و برداشتی که ما دارم باز هم روابط قومی، آرا به اساس قوم و به اساس کمپاین های قومی، چون اینمی حالت در بین اجتماع از طرف بزرگان اینمی مردم با کسایی که در نمی ساختارهای اجتماعی به اقوام مختلف دهور تقسیم شدن، بسیاری از کلونا متاسفانه با دامن زدن به مسائل قومی خود را بین مردم طوری جلوه میتونن که اگر ما از آدرس شما قوم امایت نشیم، ما به اون ساختارهای شورای ولایتی
مشخصا به نظر شما مشخصی تو اگر بگیم که کسانی که دوباره باز هم انتخاب شدن یا در دوری سوم شورای ولایتی انتخاب شدن، یعنی اشخاصی نیان که باید اینا انتخاب میشدن و مشخصا همین چوکی برای اینا مناسب نیست.
با حفظ احترام به همه وکلای منتخب مردم که در شورای ولایتی با اراده مردم انتخاب شدند و تقریبی بگیریم 8 لک نفوس غور اونها رو با صداقت مندی کامل انتخاب کردند، نمیتونیم بگوییم که مناسب نیستند، چون اراده مردم قابل احترام هم با ما هست هم به تمام شهروندان شهر چغچران. اما اونطوری که شایسته و سزاواری ملتی که در طول 30 سال رنج و بدبختی را تحمل کرده نماینده هایشان برایشان دلسوزی بکنه و اساس صداقتمندی انتخاب شدن متاسفانه صورت نگیره.
تشکر آقای مددی. شما در ارتباط به اینکه یکی از اصول اساسی کارکرد شورای ولایتی مشوره دهی در امور دولت هست، آیا شورای ولایتی قبل همین کار خود چند فیصد به نظر شما خوب انجام دادن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب به خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی. جواب سوال شما گفته میتونیم که شوراهای ولایتی که قبلا انتخاب شده بود همگی طوری که جناب آقای واقف اشاره کردن به اساس روابط قومی و کارکرد از اینها به اساس روابط قومی صورت گرفته بود و یکی از وظایف اساسی وکلای شورای ولایتی پاسخگویی به ملت است که اونها پل ارتباطی بین مردم و دولت هستند. متاسفانه طی مدت کاری که اینا وظیفه انجام دادن ما کدام فعالیتی واقعا ملموسی از اینها ندیدیم که که در مورد حقوق مردم واقعا تلاش کرده باشن، زحمت کرده باشن، در مورد فعالیت‌های مدنی که شورای ولایتی هم یک نهاد مردمی در این باره کدام فعالیتی کرده باشن که واقعا قابل قدر بوده باشه، متاسفانه صورت نگرفته بود. و همچنان باید بگوییم که یک اصل اساسی که باعث عدم فعالیت های شوراهای ولایتی در قبل و شوراهای ولایتی که فعلا انتخاب شده و عدم مسئولیت پذیری و عدم کارویی از اونها بوده، اشخاصی تعیین میشه که اونها به اصل کارویی اونها در نظر گرفته نمیشه، به اساس روابط قومی تعیین میشن، به همون دلیله که اگر توانایی هم داشته باشن فقط به همون قوم و به همون اقاربی که دارن به اونها تو حد توان خود خدمت
میکنه. آیا این اشخاص که جدید انتخاب شدن که شما شاید بلین که دیروز مراسم تالیف از اینا بود و قرار است که دو کاری خود آغاز بکنن، باز هم اینا به همین اساس آمدن به شروع ولایتی؟
بله، باید بگوییم که کسانی که فعلا انتخاب شدن که دیروز ما شاهد سوگند وفاداری و وفاداری از اینا بودیم، به ملت تعهد دادن که ما خدمت میکنیم، واقعا اکثریت از اینا ما شما در جریان هستیم که به اساس روابط میان، به اساس قوم ها طور ذهنیت داده شده، مردم آگاهی ندارن، کسایی که فلانه قوم باید رابطه نه فلانه قوم با فلانه قوم، تمام از اینا به اساس اونهمو قوم سالاری و اساس روابط قومی به شورای ولایتی.
نورانی صاحب، از شما میشنیم در ارتباط به این که شورای ولایتی قبلا آقای واقف یادآوری کردن که به اساس قومیت ها بیشتر انتخاب میشه نماینده شورای ولایتی، حالا شما به عنوان یک فعال مدنی چی برداشت دارین؟ شورای ولایتی گذشته چقدر به اساس قومیت ها انتخاب شد و شورای ولایتی که فعلا به کار خود قرار آغاز بکنن چقدر این مسائل در نظر گرفتن، یعنی به اساس قومیت و ملیت انتخاب شدن؟
از دیدگاه ما انتخاب وکلای مردم در دو دور قبلی در شورای ولایتی هم طوری که واقف صاحب گفتن بر اساس روابطهای قومی بوده و متاسفانه اساس گذاری انتخابات در افغانستان با این نظام دموکراتیک از همون ابتدای کنفرانس بن در افغانستان انتظار می رفت که بعد از این ما شاهد شکل گیری یک حکومت دموکراتیک با یک پایه های مستحکم برای خدمات عامه برای مردم باشیم. متاسفانه از همونجا اساس گذاری از کنفرانس بن آغاز میشه تا یک شکل گیری حکومت افغانستان بر اساس انتخابات و انتخابات مردم انتظاری که از انتخابات داشتن بنابر دخالات هایی که در سطح افغانستان زورمندان داشتن انتخابات و از همون گام های ابتداییش بر اساس قومیت ها شکل دادن. و در ولایت غور هم اون چیزی که ما میدانیم و اون چیزی که تصور ماست، وکلای مردم بر اساس بافتای اجتماعی و ساختارهای قومی انتخاب شدن. و این دورم وکلایی که انتخاب شدن از آدرس قومیشان آمدن، ما فکر میکنم بلکه یقین میدانم که اونچه که در حقیقت یکی از ناقصهایی است که در حقیقت شعور سیاسی مردم پایین است، تا زمانی که شعور سیاسی مردم پایین باشه و این انتظار ما نخواد داشتیم که ما شاهد یک وکلایی باشیم که در حقیقت برخواسته از مرد مردم باشن و برای مردم به وجود میاد. بیان شورای ولایتی یکی از نهادهایی است که مظهر اراده مردم بر اساس خواستهای مردم انتخاب میشه، اما متاسفانه خواستهای مردم هم بر اساس قومی و بافتای اجتماعی در ولایت غور است که هر کس از آدرس قومیش کاندید میشه و بالاخره از امو به باور وقت میرسه.
نورانی صاحب، یکی از مشکلات اصلی غوریایی بود در طول حکومت گذشته که فریاد میزدن که غور در حالت عقب ماندگی و همون قسم ابتدایی خود باقی مانده و هیچ انکشافی در صورت نگرفته، حالا چقدر برمیگردی مسائل به کارکرد شوراهای ولایتی؟ آیا شوراهای ولایتی توان ازیر داشتن اگر اقدام میکردن که غور از این حالتی که فعلا مردم از شکایت دارن به یک حالتی بهتری سوق بدن؟
موضوع عقب ماندگی ولایت غور در حقیقت در گذشته مردم ولایت غور بر اساس یانمو فرهنگی بعد که در افغانستان حاکم است بر اساس مشارکت سیاسی مردم غور در پروسه های انتخابات قبلی، متاسفانه مردم غور و شهروندان غور در یک انزوای سیاسی قرار داد که ما شاهدی از این بودیم که در طول حکومت آقای کرزی و امیانش در ولایت غور برای شهروندان غور اون چی که انتظار مردم بود و باید خدمات برای مردم ارائه میشد ارائه نشد و ایره ما در حقیقت ضعف نهادهای مردمی عذاب سیاسی نهادهای جامعه مدنی میدونم در حقیقت ما نتونستیم که در حقیقت دادخواهی بکنیم سر از این موضوع تایی که مردم آگاهی حاصل بکنن و از این موضوع مردم ولایت غور از مزایای خدمات عامه اداره افغانستان برخوردار شد. بنابراین حالا هم وکلایی که انتخاب شدن من فکر میکنم که به او حد سطح علمی از اینا بالا نیست که بتانن موضوعات به شکل همه جانبه دادخواهی بکنن و حقوق حقه مردم ولایت غوره که در حقیقت همون انکشاف متوازن است در حقیقت خواستار ازی بشن و خدمات بیتری برای مردم ولایت غور انجام شد.
تشکر. واقف صاحب شما میشنیم یکی از مسائل اساسی در شورای ولایتی است که چون در شورای ولایتی در ترکیب شورای ولایتی سه زن هم داخل است که اینجا در عرصه خانم ها کار میکنن و تلاش صورت میگیره، آیا شورای ولایتی قبلی یک کارکرد قابل دیدی در ارتباط به خانم ها داشت؟
خب خدمت شما هست که همونطور که پیشتر گفتم جنگ های چندین ساله و کشمکش های داخلی در طول سالهای زیادی دامنگیر ملت افغانستان بوده و در این مدت زمانی که مردم دامنگیر از مشکلات بودن طبیعی است که خانوما و اطفال بیشترین ضرر را دیدن. خانوما کسی بودن که متاسفانه در طول از همین بدبختی ها از روند حکومت داری، از روند درس و تعلیم، از تمام عرصه ها نسبت به طبقه مردا که بیشترین مخسره را خانوما شدن. بنابراین در طول 13 سال از حکومت قانونمند و مردمی که در افغانستان میگذره و طوری که پیشتر دوستان اشاره کردن حکومت افغانستان طور شکل گرفت که متاسفانه در ولایاتی که مردمش با یک وحدت ملی با یک اتفاق نظر اقدام نکردن حکومت هم کمتر پاسخگو بود در برابر این مردم و کمتر توجه کرد. همونطوری که در تمام عرصه های مختلف در عرصه امنیت امروز متاسفانه مردم ما دامنگیر یک سلسله مشکلات امنیتی هستند، در حالی که 13 سال پیش ولایت غور یگانه ولایتی بود که 100% امنیت بود و مردم یزی با پیشانی باز از حکومت و از نظام فعلی استقبال کردند. همه از این کم توجهی ها سبب شد که امروز ولایت غور به یک از ولایت ناهم تبدیل شود و این کم توجهی ها در تمام عرصه ها در عرصه امنیت تاثیر داشت. امروز متاسفانه یک برنامه بنیادی، یک کار بنیادی که به دسترخوان مردم تغییرات آورده باشه متاسفانه ما دوباره شاهد نیستیم. اینا در حقیقت در افزایش فاصله میان مردم و حکومت نهایتا موثر بوده، اما طوری که در تمام عرصه ها در اینجا توجه نشده، بنابراین در رشد ظرفیت خانم ها، در بلند بردن استعداد علمی خانم ها هیچ توجهی صورت نگرفته و شورای ولایتی هم که شکل گرفته اما اراده برای ازمی کرا نداشته. متاسفانه هنوز انگیزه مرد سالاری در تمام ساختارها و بافتای اجتماعی غور و خصوصا کسایی که به عنوان کلان ارباب مویسفید از آدرس ازمی اقوام به شورای ولایتی آمدن هنوز انگیزه مرد سالاری دارن و در قسمت حقوق خانم ها هیچ کاری به نظر ما صورت نگرفته. تا زمانی که سطح علمی و اطلاعات مردم و استعدادشان که اوضاع سیاسی و اجتماعی را خوب تحلیل نکنن و اطلاعات قسمی که لازم هست اونطوری که مردم مستحقش هستن هم در اداره محلی و هم در حکومت مرکزی با یک اتفاق نظر انتقال نتن، این مشکل دامنگیر مردم هست.
یکی که یادآوری کردیم که کارهای احتمال صورت نگیره و یکی مسئله گذشته هست، آیا در گذشته هم چیزی که انتظار می رفت در ارتباط به خانم ها مشخص، یعنی شورای ولایتی بی‌تفاوت بود و یعنی توان کار نداشت در مقابل از اینکه یعنی اونا تلاش بکنن تا یک زمینه خوبی برای خانم ها بسازن؟
من پیشتر یک نکته اشاره کردم که ولایاتی که اختلافات زیاد بود مردمش اتفاق نظر نداشتن، وحدت ملی در سطح ولایت حاکم نبود، حکومت مرکزی کمتر در ولایت توجه میکرد. شما شاهد هستین که هنوز وکلای مردم غور در پارلمان بسیار اختلافات جدی دارن در بین یک دیگر. اینا اگر اتفاق نظر میداشتن بودجه ای که حکومت جاپان به خاطر اسفالت سرک فیروزکوه هرات در نظر گرفته بود متاسفانه به اثر اختلافات وکلای نظامی مردم، همین مردم شریف و نجیبی که بسیارش ها مشکلات بسیار زندگی رو بسیار با مشکلات سپری میکنن اما از طرف وکلای نمی
یعنی به نظر شما
امی ضرر دیدن دیگه. بنان تا زمانی که اتفاق نظر در رهبرای در سطح ولایت پیدا نشوه، در تمام امور هم در اداره محلی که هستن، هم در شورای ولایتی، هم در شورای ملی و هم بزرگا و شورای علما و تمام ساختارهایی که در تمام روند حکومت داری داخل هستن، اینا اگه اتفاق نظر پیدا نکنن و مردانه حق و حقوق از مردم از حکومت مرکزی خواستار نشوند، نمی بی توجهی ها در دامنگیر زمین مردم ما هسته و بیشترین و کمترین توجهی که میشه او خانم هست.
بله تشکر. مدید صاحب از شما پرسان میکنیم در ارتباط بی که گفتین که شوراهای ولایتی بر اساس قومیت ها انتخاب شده و همچنان رأی که داده شده به این اساس بوده، آیا در ارتباط آرا که گفته میشه در انتخابات اینا رأی گرفتن، به نظر شما به عنوان یک فعال مدنی و مسئول یک نهاد مدنی، آیا آرایی که همین مردم امروز به عنوان نماینده انتخاب شدن و به خود گرفتن چه قسم آرا بوده؟
تشکر از سوال شما. راجع به آرای مردم باید گفت که رای مردم به صورت درست و اساسی داده نشده و به خواستایی که داشتن، چون مسئله قومی بوده، پیشتر ما ذکر کردیم و به اینجا طور ذهنیت داده شده به افراد و اشخاص که باید از قوم خود به دیگه کسی را ندن و اگر او هم را می دادن اکثریت اشخاصی بودن که تهدید می شدن از سوی دونه. رای مردم به اساس خاصی از اونا داده نشده، بسیار کسایی بوده در اینجا، بسیار اتفاقات افتاده بوده که یک کس هم 150 رای داده بوده، با وجودی که هر کس حق یک رای داره که یک رای بوده. پس وکلای محترم که فعلا سوگند وفاداری یاد کردن به اساس رای کامل مردم نیامدن، اکثریت از اینا کسایی هست که فیصدی بیشتری از رای اینا رای تخلفی بوده که متاسفانه کمیسیون انتخابات و کمیسیون سمی شکایت هم به این مشکل شاید هم رسیدگی نکرد باشه. پس وقتی که اینا به آرای مردم وارد صحنه و کارزار انتخاباتی نشوند و نتونند که خواستای مردم رسیدگی بکنند، پس در این صورت اونها رای مردم را کم ارزش میدانن، ارزش قائل نمیشن. وقتی که پای صندوق رای 10 نفر حاضر میشه و 200 رای 300 رای میده، یا ارزش شاید به 5 نفر یا 10 نفر باشن، پس رای دیگه مردم در نظر نمیگیرن و بی ارزش میدانن.
تشکر. نورانی صاحب، شما میشنویم که چی کاری باید صورت بگیره؟ شما به عنوان یک فعال مدنی و یک جوان در این شهر، به خاطر ازی که بتونین شورای ولایتی متوجه کارشون، متوجه مسئولیتشون بکنین، باید چی راه ها را پیش بگیرین؟ و حالا این مردم انتخاب شدن و آمدن در صحنه سیاسی و یا در همین موقف شورای ولایتی؟
از دیدگاه ما وکلای مردم انتخاب شدن، در حقیقت نزد همه مردم گور محترم هستن، انتخاب شدن و طوری که قبلا گفتم اینا بر اساس قومیت ها انتخاب شدن و افراد و اشخاصی که در حقیقت بتوانن مشکلات مردم و نیازمندی های مردم در حقیقت با اداره محلی و به اداره مرکزی انتقال بدن، توانایی دادخواهی کردن اینمی و کلا ندارن و همچنان اراده احتمالاً اراده وجود داشته باشه تا اینکه اینا این موضوعات به شکل همه جانبه پیگیری بکنن، اما این برمیگرده با توانمندی و نقش شعوری وکلای مردم که انتخاب شدن. و اینجا هم از که در حقیقت یکی از نقاط قوت نهادهای مدنی میتونه تا اینکه با همکاری وکلای شورای ولایتی موضوعات در حقیقت اولویت بندی بکنن و به شکل اونمو مشکلی که وجود داره او را پیشکش بکنن و از طریق با مشوره همدیگر با اداره محلی و اداره مرکزی را دادخواهی بکنن، فکر میکنم موثر تمام میشن. و حالا این وکلایی که انتخاب شدن دیگه اگر از توانایی برخوردار هستن و نیستن، اینمی وکلا هستن. باید راههای بهتری در نظر گرفته شود، مثلا نهادهای جامعه مدنی، اعضای سیاسی که در غور فعالیت میکنن، اینا همه با شورای ولایتی همگام شوند تا اینکه برای بهبودی روند زندگی مردم و برای بهبودی روند حکومت داری خوب در ولایت غور مؤثر تمام شود. وگرنه تنها شورای ولایتی، من فکر میکنم که این توانایی را نخواهد داشت که نیازمندی های مردم در حقیقت برآورده کنه و بر اساس خواسته های مردم اینا عمل بکنه.
تشکر. واقف صاحب، از شما میشنویم کوتاه در ارتباط به اینکه بیشتر گفتین که شورای ولایتی بر اساس ایزی داخل شدن که نظرات کلی بر یک چیز متکی است که قومی از شورای ولایتی، بنابراین در آینده احتمالاً اینا کارهای هم در اینجای صورت بگیره و شما برای جلوگیری از سو استفاده از موقف شورای ولایتی به عنوان مسئول جامعه مدنی که امروز تمام مردم افغانستان به خصوص غور یگانه نهادی که بخاطر دفاع از حقشان میدن واقعیت که نهادهای جامعه مدنی و شبکه جامعه مدنی در این ولایت است، شما چی راهکار پیشگیری خواهد کردین به خاطر اینکه این مردم نتونن پا فراتر از سلیقه‌های خود بگذارن و یایی که کار تنها به نفع شخصی خود به اساس قومگرایی انجام بدن؟
خب من در این مورد دو تقاضا دارم، یک تقاضا از ملت شریف نجیب غور دارم و یک تقاضا از وکلای منتخبی ولایت و شورای ولایتی دارم. تقاضای ما از مردم شریفی است که از همین نظام فعلی به عنوان یک فرصت به فکر میکنم که بعد از چندین سال جنگ و بدبختی و کشمکش به اختیار زمین مردم قرار گرفته، بنان از همین نظام حمایت هم بکنن، پشتوانی هم بکنن و طوری باشه که فرصت ها از نسل امروزی و از اولاد امروزی که فرصت دارن براین به مکتب و مدرسه درس بخونن فرصت گرفته نشود. بنان در قسمت تامین امنیت مردم نسبت به هر کسی دیگه بیشتر تلاش کنن، در روزهای مکاتب باز شود تا ما حداقل آینده 20 سال بعدی این سرزمین و اولاد این وطن خوبتر پیش بینی کنیم. و یک تقاضای دیگه از شورای ولایتی دارم که هر کسی که به صفت والی میاد، به صفت قماندان میاد، به صفت یک رئیس یک اداره میاد، او در حقیقت مأمور و خدمتگار مردم هست. او به صفت بادار مردم نمیاد و وظیفه طوری بر او سپرده شده که او باید در تمام عرصه ها اونطوری که لازم است مطابق با اصول و قانون خدمتگار مردم باشد. و شورای ولایتی یگانه نهادی که از آدرس مردم شکل گرفته و اعتماد مردم نسبت به ادارات حکومتی و شورای ولایتی بیشتر هست، بنان اینها یک دست حق مردم در دستهایی که دسترسی دارند در اداره محلی که به عنوان ناظر از عملکرد حکومت یکی از وظایف شورای ولایتی است عمل بکنند، طوری نشود که تعدادی از وکلای محترم از یک مسئول حکومتی حمایت کنه و تعدادی از کسی دیگه حمایت کنه. در حقیقت امو آب گلالود و حکومت کردن ای به شأن مردم ما زیبنده نیست. مردمی که هنوز به دسترخانش تغییر نیامده ای ضرورت داره که همه شهروندان شهر فیروزکوه و همه بزرگان، همه مسئولین اداره محلی، نماینده های محترمی که هر کدام با 10,000 رای با 15,000 رای با ارادت مندی خاص مردم آمدن عضویت شورای ولایتی را گرفتن، ایجاب میکنه که با یک دلسوزی بیشتر در تمام عرصه کار بیشتر صورت بگیره و بیشتر از هر گزینه دیگه تلاش شده تا حق مردم حداقل در سطح اداره محلی تلف نشه.
بله، یک نگرانی جدی بسیار وجود داشت قبل از در شورای ولایتی به خاطر گزینش افراد دلخواه وکلا در پست های مختلف دولتی. احیانا اگر در شورای ولایتی آینده هم این چیز احساس بکنین به عنوان مسئول جامعه مدنی چی گفتنی دارین؟ یعنی پاسخ شما در برابر اینا چی خواهد بود؟ بسیار کوتاه اشاره کنم.
ما همونطوری که در شورای ولایتی قبلی امانگی خوبی میانی نهادهای جامعه مدنی و شورای ولایتی وجود داشت و در اکثریت مطلق از برنامه ها گفته میتونم که امانگی خوبی داشتیم در تمام دادخواهی هایی که انجام میشد به خاطر حق مردم، به خاطر دفاع از حق مردم امانگی ما خوب بود. من این پیشنهاد برای وکلای محترم میکنم که اگر وکلا و نماینده های مردم به شایسته سالاری باور نداشته باشند، ما از مردم دیگه چه انتظار داشته باشیم؟ بنهن کسی که شایسته و سزاوار یک پست است و میتونه نسبت به یک قوم یک وکیل بهتر کار کنه، همه ما چه جامعه مدنی است، چه شورای ولایتی است، چه مسئول حکومت و اداره است، بنهن از شایسته سالاری باید حمایت کنیم. این جامعه بیشتر از این دامنگیری مشکلات قومی و روابط قومی و کشتن ظرفیت ها و استعدادهای مردم نشه تا ما حداقل اونطوری که لازم است مسئولیتی که فعلا داریم در حداقل به عنوان یعنی شهروند همین جامعه که زندگی میکنیم که 10 سال بعد ما و اولاد خود ما چی دستاورد داریم اما رو باید ادا بسازیم.
تشکر. شنونده های عزیز، برنامه فکری نبود که با حضور 3 تن از مهمانان از ولایت غور تقدیم شما شد. وقت خوش. الله نگهدار.
فکر نو با جوانان.
از بستر گلهای سرخواز میخواند کسی از بستر گلهای سرخواز میخواند ایگوی عاشق از اشبایش باز میخواند ایگوی عاشق از اشبایش باز میخواند کسی از بستر گلهای سرخواز میخواند شو چفت